أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریره می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه ضربان شننده برنامه استاد سخن باشید. بعد از پخش برنامه استاد سخن، پادکست کربلا بر روایت دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پخش این برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را شنونده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می‌باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات، همکار عزیز ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. Thank you. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردن توان،
you
ز ملک خیش سلطان را به در کردن توان
آواز محمد علی ناجی هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر میده صحبت بکنیم. یکی از مریضی های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیزم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیزم داره. اوتیزم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیزم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60 تا 70 فیصد تولد یک نفر میتونه اوتیزم داشته باشه. ای اوتیزم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیزم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواییم علائم و نشانه ها را بشناسیم، یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیزم شده انجام داد، آیا درمان و معالجه داره؟ چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است؟ خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارند؟ چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها؟ اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد، حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود، اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و امیتور تقویت اونمو کمبودها و نقصای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شود که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش که کودکان اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی، مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دوچار مشکل می سازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا می کنه، نقص پیدا می کنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمی کنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار می کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که، یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله.
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن. اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد. مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمدن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن، به خاطر همین یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن، ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کمه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد، آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه، آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد. با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب‌های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته‌تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقاً زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب‌هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن، مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم فیلمی تماشا می‌کنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه می‌کنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیزم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیزم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1 کیلو 500 گرم باشه، ای که زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا ای که با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیزم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت‌ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی‌های این مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره؟ ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت‌های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش. به خاطر همین که ما در واقع ما پسرای دارای اوتیسم رو خیلی بیشتر میبینیم تا دختر، انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرده. ببینید توی یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10-12 سال 15 سال یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه‌تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه، ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش. به خاطر همین این شیوع هست، کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل، حالا اینکه خب ببینین ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زنشون داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه، خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعاً طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملاً فرد در زندگی روزمره‌اش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی، در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم، جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75%ش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش. بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیسم، این خبر بد دیگه، علام که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط، درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد، به ویژه که اگه ارلی دیتکشن، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن، به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، اینکه رد فلک ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره که قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله، بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که به هر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست، برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن، نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن، یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم، این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم، ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، این که درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم، این یه دسته از علائمشون هست. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علایق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازی‌هاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن. بازی‌هاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جای بیرون نظر همه رو جلب کنه که یک کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب می‌خوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب می‌خوای، یعنی در واقع دوباره همون رو اکو می‌کنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی. آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه. هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون دو سه تا رو انجام میده. هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه. یا فیلم‌های تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستند که میشه میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشند در جلسات بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شدند. کلیه ها از نظر شکل شبیه لوبیا می باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند. وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخرگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین می‌برد. مکانیزم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژیک است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری: فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودکان.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد؟ این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
در این برنامه همراه ما باشید تا سفر کنیم، سفری از شیراز تا ایروان، از واژه تا دل، از گلستان سعدی تا کوچه های فرهنگ دوست ارمنستان. به نام هستی بخش مهربان، خانمها، آقایان، دوستداران شعر و ادبیات فارسی، سلام. این 16 قسمت از برنامه استاد سخن است که به شما تقدیم می شود. در قسمت‌های پیشین به نقاط مختلفی از جهان سفر کردیم و از محبوبیت سعدی شیرین سخن در کشورهای مختلف گفتیم. در این قسمت از برنامه با سراغ جایگاه سعدی شیرازی در میان ادیبان و مردم ارمنستان می رویم. با ما همراه باشید. پیوند میان ایران و ارمنستان تنها به همسایگی جغرافیایی محدود نمی شود. این دو ملت قرن هاست که همسایه دلهای یکدیگرند. از تجارت و معماری گرفته تا شعر و ادبیات، آموزش زبان فارسی در مدارس ارمنستان سابقه طولانی دارد. هاسمیک گیراگوسیان، ایرانشناس و استاد زبان فارسی در ایروان، با نکاتی ظریف اما مهم درباره پیوندهای ادبی میان ایران و ارمنستان اشاره کرده. او از یک نقطه تاریخی آغاز می‌کند جایی که سیاست راه را برای فرهنگ باز می کند. گیراگوسیان می گوید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران نخستین کشوری بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت. این اتفاق سرآغاز موجی از تعاملات تازه از جمله در عرصه آموزش شد. از همان زمان زبان فارسی به صورت رسمی وارد نظام آموزشی ارمنستان شد. او با تأکید بر تأثیر این رویداد در فضای فرهنگی می‌افزاید. در نتیجه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ارمنی با آثار بزرگانی چون فردوسی، حافظ و بویژه سعدی آشنا شدند. امروز این نام‌ها برای آنها غریبه نیستند، بلکه بخشی از تجربه آموزشی و فرهنگیشان هستند. او معتقد است که زبان فارسی برای مردم ارمنستان فقط یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه پنجره است رو به شناخت ژرف‌تر از تمدن همسایه‌ای که همیشه در مسیر تاریخ هم قدم و هم دل بوده است. گیراگوسیان همچنین یادآور می‌شود اگرچه در دوران شوروی روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان در سکوتی ناخواسته فرو رفته بود، اما در دل مردم این علاقه زنده ماند. برای ما ایران همیشه یک کشور دوست و همسایه بوده است، کشوری با فرهنگی با شکوه که پیوندش با مردم ارمنستان نه فقط در مرزهای جغرافیایی بلکه در لایه‌های فرهنگی و عاطفی ریشه دارد. اگر بخواهیم با دلایل محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه هم بپردازیم، مناسب است این موضوع را از دیدگاه همین ایران شناس و استاد زبان فارسی گیراگوسیان بررسی کنیم. او درباره دلایل ریشه‌دار محبوبیت زبان فارسی در میان ارامنه نکته تاریخی و در عین حال شگفت‌آور بیان می‌کند و می‌گوید در قرون 13 و 14 میلادی بسیاری از مورخان ارمنی به یادگیری زبان فارسی روی آوردند. دلیل آن ساده بود. منابع مهم تاریخی و ادبی آن روزگار به فارسی نوشته می‌شد و آنان برای نگارش آثار خود ناگزیر از مراجعه به این منابع بودند. اما این آشنایی تنها به مورخان محدود نبود. گیراگوسیان تأکید می‌کند که در همان دوران زبان فارسی در میان مردم عادی ارمنستان هم شناخته شده و رایج بوده است. در نسخ خطی به جای مانده از قرن 15 در ارمنستان بیت‌هایی از سعدی و مولوی دیده می‌شود که به زبان فارسی اما با خط ارمنی نگاشته شدند. این یعنی ارمنیان آن دوره زبان فارسی را نه تنها می‌خواندند بلکه به خوبی می‌فهمیدند و نیازی به ترجمه نداشتند. در واقع زبان فارسی در آن دوران نه فقط زبان دیوانی و عملی بلکه زبان زنده در میان مردم ارمنستان بود. این استاد برجسته همچنین به اشعار دو زبانه شاعران ارمنی در قرون 15 و 16 میلادی اشاره می کند. شاعرانی که در مناطق وان و واسپوراکان یعنی ارمنستان غربی آن روزگار شرق ترکیه امروزی زندگی می کردند. در آن روزگار که این مناطق تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشتند، شاعران ارمنی اشعار خود را به هر دو زبان ارمنی و فارسی می سرودند. گواهی بر دوگانگی فرهنگی که نشان از همزیستی و اثرپذیری متقابل داشت و شاید از همه شنیدنی تر نقل قولی باشد که گیراگوسیان از کنستانتین یرزنکاتسی شاعر بزرگ ارمنی قرون وسطا ارائه می دهد. یرزنکاتسی در آثارش نوشته است که مردم شاهنامه فردوسی را دوست داشتند، آنقدر که از او می‌خواستند اشعارش را به سبک و وزن شاهنامه بنویسد. چه نشانه‌ای روشن‌تر از این برای پیوند عاطفی یک ملت با زبان و فرهنگ همسایه. شنونده استاد سخن هستید از رادیو دری، همراه شما بشنویم و دل بسپاریم به حکایتی از گلستان سعدی.
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. لقمان حکیم اندران کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، مگر اینان راست نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند، که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن. آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. همانا که جرم از طرف ماست، به روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی، بده وگر نه ستمگر به زور بستاند.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه استاد سخن. حال بیایید از گذشته فاصله بگیریم و نگاهی بیاندازیم به اکنون، به لحظه‌ای که فرهنگ همچنان در حرکت است. سال گذشته دیداری مهم در پایتخت ارمنستان برگزار شد، دیداری میان رئیس بنیاد سعدی ایران دکتر غلامعلی حداد عادل و ژانا آندرایاسیان، وزیر فرهنگ، آموزش، ورزش و جوانان ارمنستان. در این دیدار رسمی که در محل وزارت فرهنگ ارمنستان انجام شد، هر دو طرف بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان تاکید کردند، به ویژه در حوزه آموزش زبان فارسی. وزیر فرهنگ ارمنستان با اشاره به تدریس زبان فارسی در 13 مدرسه این کشور، از روند روبرشت این آموزش ابراز رضایت کرد و خواستار توسعه آن شد. در پاسخ رئیس بنیاد سعدی اعلام کرد که این نهاد فرهنگی آماده است تا کتاب‌های درسی ویژه‌ای برای مدارس ارمنستان تولید کند. کتاب‌هایی که هم از نظر محتوایی متناسب با نیازهای آموزشی این کشور باشد و هم از لحاظ زبانی ساده، جذاب و کاربردی طراحی شده باشد. در این دیدار همچنین بر اهمیت ترجمه متقابل آثار فرهنگی و ویژه آثار سعدی تاکید شد. بله دوستان، نشانه ها روشنند، چه در دیدار میان مسئولان فرهنگی، چه در کلاس های زبان فارسی در ایروان، چه در صفحه های شعر نوشته در شبکه های اجتماعی ارمنی، و چه در دل آن جوان دانشجویی که حکایتی از گلستان را میخواند، واژه ها در دنیای شعر و ادبیات در حرکتند و سعدی هنوز در سفر است. اگر بخواهیم از حضور واقعی سعدی در فرهنگ ارمنستان سخن بگوییم، نباید تنها با کلاس‌های درس امروز یا همایش‌های فرهنگی این روزها بسنده کنیم. باید با دل تاریخ برویم، با صده‌های پیشین، جایی که ادب فارسی همنشین اندیشه ارمنی شده بود. در این مسیر نام‌هایی درخشیدند، نام شاعرانی، زباندانانی و ادب دوستانی که با ترجمه آثار سعدی به زبان ارمنی پلی زدند میان دو فرهنگ، از جمله میسروپ تاخیادیان، قواند آلیشان، هراچیا آجاریان، هوهانس خان مسیحیان، خلیفه میسروپ مکسودیان، دکتر هاروتیان تیریاکیان، حسب میرزاریان، آواک ملیک ابراهامیان، نائری زاریان، کیقام ساریان، هامو ساهیان و هراچیا هوانسیان. هر کدام از این ادیبان بخش‌هایی از آثار سعدی را برگرداندند و در نشریات ارمنی به چاپ رساندند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، قدیمی‌ترین ترجمه آثار سعدی به زبان ارمنی در یکی از نسخ خطی کتابخانه مشهور ماشتوس نگهداری می‌شود. در این نسخه که در سال 4771 تقویم ارمنی برابر با 1822 میلادی تحریر شده، ترجمه از یک دوبیتی مقدمه گلستان سعدی به زبان ارمنی آمده است. این سند کهن نشان می دهد که سعدی بسیار پیش از دوره های رسمی تدریس زبان فارسی در ارمنستان در دل ادب پرور این سرزمین خانه کرده بود. وقتی شاعری از یک سرزمین شعر شاعر سرزمین دیگر را به زبان خیش ترجمه می کند، این فقط انتقال واژه نیست، انتقال عاطفه، فهم و احترام است. وانگاه که از تاکیادیان تا تیریاکیان نسل به نسل سعدی را به ارمنی ترجمه کردند،